الرحمن الرحيم صبح از کردیم که اساسا دو نوع ایدئولوژی داریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث بر سر این بود که همواره سیاست ها یک سری آیین هایی رو دارن و آیین ها معین و مبین اهداف و شیوه های حصول هستن. آیین ها رو اگر بخوایم در روی محور نشون بدیم، از راست تا چپ یه میانه داریم و آیین ها توی خط حرکت میکنه. ویژگی های چپ و راست رو هم عرض کردیم، دو تا آیین رو که یک آیینه عرض کنم فاشیسم بود، یکم دموکراسی لیبرالیسم رو توضیح داریم. من اینجا یه نکته خدمتتون عرض کنم، البته صبحم گفتم یه فرق بین لیبرالیسم و لیبرالیسم جدید هست که لیبرالیسم جدید خیلی به سوسیالیسم نزدیکه، یعنی مقدار زیادی اختیارات رو در دست دولت ها میده. در محافظه‌کاری مثلا دولت هیچ کاره است، در لیبرالیسم دولت یه مدار نظارت میکنه، در لیبرالیسم جدید دولت علاوه از نظارت بر جا دخالت هم میکنه. بنابراین این ویژگی داریم. میرسیم به سوسیالیسم. سوسیالیسم یک ایدئولوژی است که از میانه به سمت چپ تمایل داره، گرایش داره و عمده هدفش اینه که مالکیت یا نظارت جامعه بر وسایل تولید مثل سرمایه و زمین و اموال و جز اونها به طور کلی به سود همگان وجود داشته باشه. یعنی هدفش اینه که بر مالکیت و از کنم که اموال اجتماعی یه سری نظارت اجتماعی وجود داشته باشه. در سوسیالیسم برتری و اصالت سود به جامعه و سود همگانی برمیگرده، فرد جزء از جامعه محسوب میشود و اساسا در ارتباط با جامعه فرد باید فدا بشه. ببینید یک تئوری داریم در کاپیتالیسم و به خصوص در تئوری لسفر، در تئوری لسفر آدم اسمیت که معتقد هست که اگر همه افراد در جهت منافع فردی خود کوشش کنند و به منافع خودشون برسن، خود به خود منافع اجتماعی چی میشه؟ تأمین میشه. این تئوری اصلی لسفر بوده. سوسیالیسم مخالف این تئوری است. سوسیالیسم معتقد است که همواره منافع فردی مساوی و مقارنه با منافع اجتماعی نیست. ما منافع فردی جامعه رو به انحصار، جامعه رو به تکاثر، جامعه رو به از کنم احتکار میکشونه و این احتکار و تکاثر و انحصار به منافع جامعه بر نمیگرده، بلکه جامعه رو دوچار تعارض و دوچار تمایز اقتصادی میکنه. وقتی دچار تعارض و تمایز اقتصادی شد، یک عده ضرر میبینن، یک عده سود میبرن. بنابراین این عده سوسیالیسم معتقد هستن که اکثریت و دولت باید در جامعه دخالت کنه به نفع سود همگانی، یعنی سود همگانی رو تامین کنه. و سلام علیکم. خب پس بنابراین در اینجا هست که فرد عضو جامعه هست، عضو جامعه است و بنابراین فرد زیر سیستم جامعه است. این سیستم جامعه است که کل است. اگر فرد و جامعه رو در نظر بگیریم، جامعه میشه سیستم، فرد میشه ساب سیستم. همیشه باید ساب سیستم تبعیت بکنه از اصل سیستم و کل سیستم. بنابراین این فرد است، این ساب سیستم است که خودش رو باید با سیستم کل انطباق بده، نه اینکه سیستم کل باید با فرد منطبق بشه. داریم سوسیالیسم رو میگیم. سوسیالیسم خود شاخه‌های متعدد داره، یعنی اینجا من نشون دادم یه سوسیالیسم داریم که خیلی به دموکراسی نزدیکه، یعنی دخالت و نظارت رقیق رو از دولت رو قبول داره، دولت رو برای شسری وزار مشخص میکنه، وظایف رو مشخص میکنه، اموال مشخصی رو میگه، مثلا دولت راجع به اینها مالکیت داشته باشه. سرمایه بزرگ مثلا توجه فرمودید، مثلا چیزی که ما در اسلام داریم، در اسلام داریم که انفال مال چیه؟ دولت هست دیگه. اینا نه چند قلمی داریم که مال دولت هست. سوسیال دموکرات ها همینن هم. نمیخوام بگم اسلام سوسیال دموکرات، من صحبت من هست کردم، اسلام ایدئولوژی نیست که بگی اینه یا اونه یا هر دوست. سوسیال دموکرات هم اونطوری که ما در اسلام داریم، اساسا بعض صنایع بزرگ، اموال بزرگ رو معتقد هستن که در دست دولت باشه، ولی یه سری دیگه دموکراتیک رو میپذیرن. مثلا معتقد هستن که شما در رسیدن به قدرت باید از طریق مجلس عمل کنید، از طریق انتخابات عمل کنید. سوسیالیسم یعنی اگر میخواد به قدرت برسه مثل سوسیال دموکرات فرانسه، مثل این سوسیالیستای فرانسه، مثل این رئیس جمهور فعلیش میتران، اینا معتقدن شما باید از طریق انتخابات به قدرت برسید. پس بنابراین یه اصول از دموکراسی رو میپذیره، یه اصول از چی رو؟ سوسیالیسم. یا مثلا ما یه سوسیال مسیحی داریم. سوسیال مسیحی ها اون سوسیالیستایی هستن که تو اقتصاد به سوسیالیسم اعتقاد دارن، ولی معتقد نیستن که سوسیالیسم باید تمام نهادهای اجتماعی و سنت اجتماعی و مذهب رو برکنه، بلکه مذهب هم باید در قلمرو رو چیکار کنه؟ دخالت کنه. یا یک از کنم که یا سوسیالیسمه، وقت سوسیالیسم هم که جلوتر میاد حالت از کنم که فردیتش به اجتماعیش بیشتر میشه، کم کم میرسه به جایی که سوسیالیسم به بلشویسم میرسه، بلشویسم کمونیستی. یعنی در اینجا دیگه ما با یه ایدئولوژی نوین رو سر کار داریم، یعنی از سوسیالیسم به ایدئولوژی دیگر رسیدیم، کمونیسم. پس بنابراین ایدئولوژی چهار رو مطرح میشه.
استاد بخشید، این چیزی که میگن که سوسیالیسم در همه مکاتب هست، یعنی بالاترین مرتبه هر مکتبی و هر دیگه رسیدن به سوسیالیسم حتی در غرب، منظورش یعنی تو زبان تساوی و برابری بین افراد.
نه کی هم چیزی رو گفته؟
نه
غلط.
نه
ببینید، ایدی بله بله، ایدی سوسیالیستی تو همه تفکرات انسانی هست، نه تو دموکراسی سوسیالیست. ایدی سوسیالیست تو همه تفکرات هست، همین انسان ها در یه جا میخوان به یه برابری اجتماعی برسن. البته سوسیالیست به معنی برابری اجتماعی لزومن نیست، بگیم خدمتون بله، بعضی این رو معتقد هست. پس بنابراین سوم مکتب رو گفتیم، میرسیم به چهارمین مکتب که کمونیسم است. جا همه خصوصیت کلی، یعنی انتقال از اصول سوسیالیسم چیزی جدا اینه. ببینید الان کمونیست رو که میگم دقیقا سلام علیکم، سوسیالیست ها چیزی بین دموکراسی و چی هستن؟ کمونیسم. کمونیست رو که مشخص بگم دقیقا سوسیالیسم هرچی که از اونجا به این ور حرکت میکنه اصولش این مداری فرق بکنه. اصلش اینه که اصلا در سوسیالیسم میخواد عدالت اجتماعی برقرار بشه، تکاثر ثروت خیلی زیاد نباشه، مردم یه مقدار زیادی بتونن در جامعه برابری رو احساس بکنن. این هم چه حالتی داره؟ سوسیالیسم ایدئولوژی انتقالیست، یه ایدئولوژی منتقل نمیتونه بگیم از تجربه مدید، یه ایدئولوژی انتقالیست. و اما میرسیم به کمونیسم. کمونیسم اوج چپگراییست، اوج چپگراییست، این قبل از آنارشیزم البته. را کمونیسم توجه داشته باشید که کمونیسم یک مکتب هست، بنابراین از چند بُعد قابل بررسی است. ما شاید به ابعاد مختلفش توجه نداریم اینجا. مثلا یه مکتب معرفت شناسی است، یعنی کمونیسم وقتی میخواد شما معرفت شناسی راجع به شناخت بحث کنید، کمونیست خودش این مکتب معرفت شناسی است، راجع به معرفت شناسی بحث میکنه. مثلا شهید مطهری در فصل دوم روش رئالیسمه، اینجا بحث علم و ارزش علمه که بحث میکنه، کمونیست رو بحثش رو ماتریالیسم بحث میکنه. کمونیسم یه مکتب فلسفه تاریخی است، یعنی راجع به تاریخ هم یه فلسفه خاصی داره. کمونیستا مارکسیستا یه فلسفه خاص دارن راجع به حرکت تاریخ، جبر تاریخ، دیالکتیک تاریخی، ماتریالیسم تاریخی یه فلسفه خاص دارن. ما راجع به اون هم بحث نمیخوایم بکنیم، تجربه فرمودید اینم دقت داشته باشید. کمونیسم یه فلسفه است، اساسا یه فلسفه اصلا فلسفه خاص جهان بینی است، یعنی جهان رو یه طور میبینه، انسان رو یه طور میبینه، جامعه رو یه طور میبینه، ما راجع به اون هم بحثی نداریم. کمونیسم جامعه شناختی هم از این جامعه شناسی هم داره، یعنی در رابطه جامعه شناسی سیاسی خودش نظر داره، ما اونم کاری نداریم. من میم از لحاظ آیین و خط مشی سیاسی در رابطه کمونیسم بحث میکنم، آیین و خط مشی سیاسی. در رابطه با آیین و خط مشی سیاسی، کمونیسم عکس لیبرالیسم است، درست نقطه مقابل دموکراسی است، نقطه مقابل دموکراسی است. کمونیسم معتقد هست که دولت، اگه بخوام اینجوری بگم، دولت محصول تضاد طبقاتی است و طبقات اجتماعی است. وجود دولت در جامعه مظهر تضاد طبقاتی است و وجود تضاد طبقاتی در جامعه منجر به دولت خواهد شد. این جمله مشهور لنینه. هر کجا دولتی دیدید بدون تضاد طبقاتی وجود داره، هر کجا تضاد طبقاتی وجود داره حتما بدون دولت هم به وجود خواهد اومد. خب اما این تضاد رو دو مرحله میکنن مارکسیستا و کمونیستا، تضاد رو دو مرحله میکنن. یک تضاد دو دولتی که محصول اون تضاد هست قبل از انقلاب سوسیالیست و بورژوازی است، قبل از انقلاب کمونیستی است، که در اینجا معتقد هستن که دولت اساسا استبدادی است و محصول تضاد طبقاتی است و دولت ابزار دست سرمایه دارن. یک دولتی که بعد از کمونیسم، بعد از انقلاب سوسیالیستی معتقدن، بعد از انقلاب سوسیال کمونیسم معتقد هستن، که در اینجا میگن دولت محصول دست چیه. من میخوام از این جانبینی به یک ختمش برسم. در اینجا معتقد هستن که دولت محصول طبقه پرولتاریا است. برای چی؟ برای اینکه دولت پرولتاریا که دولت دیکتاتوریست میخواد باقی مانده سرمایه‌دارا نابودش کنه، بورژواها رو، یعنی اون پسمونده‌هاشون رو نابود کنه. پس یک ایدئولوژی رسیدیم، آیین رسیدیم. اون چیه؟ دولت یکی از وظایفش اینه که در دوره انتقال از سوسیالیسم به کمونیسم دولت دیکتاتوری طبقاتی است. دقت کنید داریم به آیینش میرسیم. دولت دیکتاتوری طبقاتی است. دولت محصول تضاد بین طبقه کارگر حاکم و پسمانده‌های بورژوازی است. بنابراین دولت موظف است که چیکار بکنه؟ که باقی مانده های سرمایه‌دار رو نابود کنه. بیاد دولت موظف است که مالکیت رو اینجا اشتراکی و عمومی کنه. لازم خط اقتصادی. چون دولت در این دوره به اعتقاد مارکسیستا این دولت انتقالی که میخواد از سوسیالیسم به کمونیسم نهایی برسه، که خود دولت کمونیستی، این دولت باید دیکتاتوری باشه. پس نوع سیاست در اینجا چیه؟ دیکتاتوریست، برخلاف دموکراسی. دولت باید دیکتاتوری پرولتاریا باشه، دیکتاتوری باشه. یعنی شما یک کتابی دارید به نام دولت انقلاب لنین، دیکتاتوری اونجا خیلی دقیقا میگه دیکتاتوری چی؟ پرولتاریا. یا شما در کتاب مانیفست مارکس و انگلز اونجا مارکس بحث میکنه، میگه دولتی که باید در انقلاب کمونیستی و از انقلاب کمونیستی رو کار بیاد دولت دیکتاتوری پرولتاری است، که این دولت باید این وظایف رو انجام بده، مالکیت ها رو خصوصی کنه، سرمایه‌دار چه مالکیت ها رو عمومی کنه، سرمایه‌دارا رو نابود کنه، فرهنگ رو فلان کنه فلان کنه. پس می‌رسیم دومین ویژگی، این که دولت چیه؟ دیکتاتوری است. سه جان
نظرش اینه که
تا این حکومت بدون دولت، حالا میگیم تا جامعه. خب دو سومین ویژگی چیه؟ دولت موظف، دولت دیکتاتوری پرولتاریا موظفه که جامعه رو، تضاد طبقاتی جامعه رو از بین بره، یعنی پسماندهای سرمایه‌داری رو از بین برد، جامعه میرسه به حالت بی‌طبقه. وقتی که جامعه به حالت بی‌طبقه رسید، پس بنابراین تضاد طبقاتی از بین میره. وقتی که تضاد طبقاتی از بین رفت، خود به خود فلسفه‌ای برای وجود دولت وجود نمیمونه. پس بنابراین دولت باز خود به خود گور خودش رو به اصطلاح میکنه، یعنی دولت دیکتاتوری پرولتاریا گور کنه خودش هم هست، یعنی خودش خود به خود سرنوشت خودش که حذف بشه است رو سر آماده کنه، خودش رو آماده کنه برای نابود شدن. آره، چون که تیدین داره آماده میشه، از اثر یک استالین دیگه توی روسیه داره ظهور میکنه. جانم یک مالکیت اشتراکی، دوم دیکتاتوری بلداره، سوم حذف دولت از صحنه سیاست. چهارم، اساسا در مارکسیسم انسان اصالت نداره، انسان ساخته جامعه است، ساخته جامعه است. این اصل چهارم آقای شهید مداد، انسان ساخته جامعه است. ذهن انسان، فلسفه انسان، فکر انسان، ایدئولوژی، اندیشه ها و باورها همه روبنا هستند، زیربنا اقتصاد هست. بنابراین در سیاست مارکسیستی باید طور صحنه اقتصادی به عمل پیش بره که باورها در جامعه اشتراکی بشه، باورها در جامعه همسان بشه. این هم وظیفه دیگرشه. در فلسفه جامعه، در فلسفه مارکسیستی، در فلسفه تاریخ مارکسیستی، جامعه شناسی و روان شناسی فرد در اساس همین از چی داره؟ تقدم داره. تجربه می‌دید دولت به جای اینکه به اصلاح افراد بپردازه، به اصلاح فرهنگ بپردازه، باید به اصلاح چی بپردازه؟ جامعه بپردازه. به طور کلی در کمونیسم انتقالی که به اون مرحله بی دولت شدن باید میرسید، دولت وجود مطلق هست، دولت تصمیم گیرنده نهایی است و تمام امکانات و مالکیت اشتراکی است. آزادی وجود نخواهد داشت، مالکیت خصوصی وجود نخواهد داشت، خانواده باید از بین بره، فرزندان در مراکز دولتی بزرگ بشن، زنها و مردها به صورت اشتراکی زندگی کنن. این ویژگی کمونیسم، آیین کمونیستی. بهترین کتابی که شما میتونید آیین کمونیستی رو مطالعه کنید، یک کتاب هست که دولت انقلاب لنین، یک کتاب هم هست مانیفست مارکس. این دو کتاب میتونه خیلی کمک زیاد از لحاظ ایدئولوژی سیاسی به شما بکنه. خب این آیین کمونیستی دیگه. حالا این از دیدگاه مارکس اساسا جامعه قبل از کمونیسم جامعه طبقاتی است، جامعه متعارض است، جامعه متضاد است. تضاد و درگیری‌های درون‌گروهی همواره دائمی است. تاریخ رو تضاد طبقاتی می‌سازد. این بحث رو آرام شهید مطهرم تو کتاب جامعه تاریخ و قسمت تاریخش خوب بحث کرد. میتونید چیکار کنید؟ مراجعه بفرمایید. و اما سرانجام می‌رسیم به آنارشیسم. آنارشیسم ایدئولوژی است، افراطی‌ترین ایدئولوژی چپه که در حقیقت به یک نوع ایدئولوژی راست میرسه. سرانجام به آنارشیسم میرسه. آنارشیسم به مرحله بی دولتی است، نه با فلسفه مارکسیستی، نه با فلسفه کمونیستی. آنارشیسم معتقد است که انسانها آزاد آفریده شدن و باید هم آزاد زندگی بکنن. دولت شر، شر واجب هم نیست. البته ما دو نوع آنارشیسم داریم. یه آنارشیست هایی هستن که میگن حالا دولت شره، ولی شره ایست که وجود داره، الله خوبه. اما یه آنارشیست هایی میگن این شرم باید چیکار کنه از بین ببره. میگن که انسان میتونه خودش جامعه به نظم و امنیت برگرده، انسان بدون دخالت اجبار از بیرون میتونه بره. بنابراین اینا مخالف وجود دولت هستن. یعنی در رابطه با دولت به اوج اون کمونیست که میرسن، منطقه ایدئولوژی نیست که جامعه تضاد طبقاتی دولت میخواد. معتقد هستن اساسا جامعه اگر رها بکنه با هم تعارض نداره، که با هم دعوا نداره. جامعه میتونه خودگردان بوده. خود آنارشیست ها به چند دسته تقسیم میشن. خود اینا سندیکالیست ها نوی آنارشیست هستن، معتقد هستن دولت باید از دست بره، ما بدیم به دست هست کنم که سندیکاها و از صنوف و اینا. و سرانجام میرسیم که آنارشیستی که معتقد است افراد باید آزاد و رها باشن. از جهت بی دولت بودن به کمونیست اینا معتقدن، یعنی به آخر کمونیسم میرسن. اما از یک جهت اینا به اون فاشیست راست میرسن، فاشیست نه، به لیبرالیسم میرسن. اون جهت که انسان آزاد است، انسان اصل است، انسان باید بها داده بشه، انسان نباید نیروی مافوق داشته باشه. اگر بخوایم این ایدئولوژی سیاسی رو بگیم، ارزیابی بکنیم، بگیم که کدومشون عمل شدن و کدومشون در عمل موفق بودن، هیچ یک از این ایدئولوژی ها به نحو مطلوب موفق نشدن به کرسی از کنم که واقعیت برسن. ایدئولوژی های راست را کم تا مجبور شدن یه سری گرایش های چپ رو وانر بپذیرن، ایدئولوژی چپ چپ هم مجبور شدن یه سری گرایش های راست روانه رو بپذیرن. راست مطلق و چپ مطلق شما نداری. فاشیسم ایام کوتاه مدتی بود، نازیسم ایام کوتاه مدتی بود. ایدئولوژی که فعلا روی کار هستن، در غرب هم روی کار وجود داره و در اروپا هم الان هستن، همین لیبرالیسم جدید و سوسیال دموکراته. یعنی این چیزه، این دوتایی که این وسط هستن به وسط نزدیک هستن. الان تو غرب لیبرالیسم جدید حاکم هست، تو کشور غربی، تو کشور سوسیالیستن سوسیال دموکرات میدونید روی کار اومد دیگه. کمونیست داره از بین میره، سوسیالیسم های تندم دارن از بین میرن، رسیدیم به حالت چی؟ سوسیال دموکراسی. تجربه فرمودید؟ الان هر دو به حد تعبیر رسیدن. بنابراین اینا چارچوب ها و معیار هایی هستن، حد افراد و تفریق دارن و هرش هیچ کدومشون موفق نشدن که واقعا به اشکونم چیز برسن. آنارشیسم هیچ اصلا به وجود نیومده. این در مقابل استبداد و اوج بسا تئوری لسفر بوده، اوج تئوری لسفر هست که معتقد است که اصلا دولت بید از بین ورش داره. این یک نوع تقسیم بندی از آیین های سیاسی، اما یک نوع تقسیم بندی فارابی میکنه از آیین های سیاسی. من این رو دوست دارم بگم خدمتتون، توضیح بدم. فارابی در 1000 سال پیش، 1100 سال پیش، در یک کتاب به نام سیاست مدنیه میاد در حقیقت انواع باورهای سیاسی رو مطرح میکنن. یعنی در حقیقت ریشه های باورهای سیاسی رو مطرح میکنن که ما واقعیت قضیه اگه این باورها رو باز کنیم به همون حرفای فارابی خیلیش میرسیم. فارابی، من خیلی مختصر توضیح میدم، فارابی معتقد ما حد اکثر یا حد اقل 7 باور سیاسی داریم که میتونیم این 7 باور آیین سیاسی رو در نظام های سیاسی بپذیریم. البته من قبل از این که راجع به باور فارابی بحث کنم، شما میتونید این باورها رو نوع دیگر هم تقسیم کنید، الهی و غیر الهی. بعد الهی ها مثلا ما یه سری باورهای الهی داریم، اسلام، مسیحیت، یهودیت، یه سری باورهای انسانی داریم که این مکتبه چی بودن؟ همشون انسانی بودن. و البته یهودیت و مسیحیت هنوز نتونسته آیین سیاسی بشه، یعنی در عمل نتونسته موفق بشه، هرچند اون خودش هم یه باوری هست. اما اسلام تونسته در 2 برهه تاریخی تشکیل حکومت بده و به عنوان آیین سیاسی بده، یکی در صدر اسلام، یکی در حال حاضر. توجه فرمودید؟ بنابراین این دوتا هم قابل مفهوم هستن. من راجع به اسلام گفتم حرف نمیزنم، به جدی که خود طرح اسلام اینجا خودش کار میبره، نه اینکه لازم نیست، لازم هست، آمادگیش وجود نداره. این دقت بکنید ها، یعنی انشاءالله در دورهای بعدی خود شما ها کمکی بکنید که با این آیین و باور سیاسی اسلام چه بشه؟ روشن بشه. خب و هم میرسیم به آیین های فارابی. فارابی وقتی جامعه ها رو تقسیم میکنه، اول میاد جامعه ها رو بر اساس شناختشون از سعادت به 4 دسته تقسیم میکنه. میگه جوامع در رابطه با سعادت، شناخت سعادت و عمل سعادت آمیز در رابطه شناخت سعادت و عمل سعادت آمیز، فارابی معتقد است جوامع به 4 دسته تقسیم میشن. همین تقسیم بندی رو خواجه میگه به نقل از استاد قبول داره، خواجه نصیرالدین طوسی در اخلاق ناصری. فارابی میگه ما 4 نوع جامعه داریم. میگه جوامع زال از کنم که جاهله داریم. اینا جوامعی هستن که نه سعادت رو میشناسن و نه عمل رفتار سعادت‌آمیز انجام میدن. اینا جاهلن. پس بنابراین اینا اصلا سعادت رو نمیشناسن. دومی جوامعی داریم که این جوامع از کنم که فاسقه هستن. اینها فاسقه جوامعی هستند که سعادت رو میشناسن، راه راست رو میشناسن، حقیقت رو تشخیص میدن، اعمال سعادت آمیز میدونن چه، اما نفسشون برایشون حاکم، نفس برایشون غلبه داره، بنابراین در ذهن سعادت رو میشناسن اما در عمل رفتار سعادت‌آمیز انجام نمیدن. اینا فاسقن. در قرآن هم از این کلمه فاسق زیاد داریم. خیلی جاها میفرماید قرآن که فکر میکنه اونا نمیدونن، میگه میدونستن اما قوم فاسقه بودن. اینا ای ویژگی رو دارن. سومین جوامع زاله هستن. جوامع زاله اون جوامعی هستن که یه سری چیزهای به عنوان سعادت فکر کرده اینا سعادته، اینها رو قبول کردن عمل میکنن. راه راست رو از راه باطل درست تشخیص ندادن، گمراه هستن. یعنی در پیش خودشون یه چیزی یه سری شناختهایی دارن که فکر میکنه اینا حقیقته و بعد با اون عمل میکنن، اینا گمراه. و در نهایت جوامعی فاضله داریم، اینها همون جوامعی هستن که هم سعادت رو میشناسن و هم عمل به اون میکنن. خب بی اعتقاد فارابی، جامعه فاضله بیش از یک نوع نمیتونه باشه، چون حقیقت همیشه واحده، چون حقیقت همیشه واحده جامعه فاضله بیش از یک نوع نمیتونه باشه، یعنی سعادت واحده، رفتار سعادت آمیز هم واحده، پس ما یک نوع جامعه فاضله بیشتر نداریم. اما این سه تا جامعه دیگر هر کدومشون به 6 نوع میتونه تقسیم بشن که ایشون جامعه جاهله رو به 6 نوع تقسیم میکنه. اگر این 6 نوع رو ما در نظر بگیریم، که در اینجا 6 تا حقیقت ایدئولوژی و باور دارید، 6 تا آیین دارید، به اضافه یکی میرسه به فاضله که یک نوع بیشتر نیست، میشه چه نوع؟ حتما. البته فارابی تذکر میده که امکان داره شما چیزای دیگر هم پیدا کنید، ولی این 6 تا اصلیشه. وقت فاسق هم همین 6 تا رو داره، ظالم همین 6 تا رو داره. فارابی معتقده که جوامع سیاسی میتونه پس بنابراین 7 تا آیین داشته باشه. ما میتونیم از لحاظ آیین سیاسی 7 تا آیین داشته باشیم. این 7 نوع اصلا شرط هستن. هفت نوع چی هستن؟ اولین جامعه ایشون میگه ضروری است، اکتفا به ضرورت. اکتفا به ضرورت میگه یه آیین وجود داره در بعض از جامعه واقع در جامعه به وجود میاد که افکار اون جامعه به ضروریات اکتفا میکنن. این ختمششون میشه، این هدفشون میشه که به ضروریات اولیهشون برسن. تو پوشاک به ضروریات برسن، تو خوراک به ضروریات برسن، تو مسکن به ضروریات برسن، تو مسئله فرهنگی به ضروریاتشون برسن. بیش از حد ضروریات توقع ندارن، دنبال بیش از حد ضروریاتش نیستن. ایشون جمله که داره اینه، میگه در اجتماع با مدینه ضروریه مردم در به دست آوردن آنچه که جز ضروریات زندگی است. جان میگه در اجتماع با مدینه ضروریه، یعنی جوامع ضروریت که اکتفا به ضرورت میکنن، مردم در به دست آوردن آنچه که جز ضروریات زندگی است که قوام بدن انسان وابسته به آن است، که قوام بدن به دیگه یاری به کمک میکنن. شما زحمت بشین کتاب سیاست مدینه شو بگیرید، از صفحه ارز کنم که 82ش، نه من اینجا اشتباه شد نوشتم، اون قسمت اول جلومه رو وقتی میگه اینجا نو بحث میکنم، من الان صفحاتش اشتباه نوشتم، اینجا توضیح میده. خب اونجا میتونی مطالعه کنید. یعنی مردم در این جامعه آیینشون چیه؟ ایدئولوژیشون چیه؟ ایدئولوژیشون اینه که در راه رسیدن به ضرورت هم بنده کمک کنه. شما نگاه کنید جامعه اول انقلاب ما رو نگاه کنید، از شاید خیلی مثال من مستقر نداشته باشه، بعد میگه این اینجوری نبوده. شما نگاه کنید هر جامعه که انقلاب میکنه یه روی انقلابی درش به وجود میاد، یه روی انقلابی. این روی انقلابی چه ویژگی داره؟ ویژگیش اتفاق ضروریته. مثلا اول انقلاب ما بحث ساده پوشی رو داشتیم، ساده پوشی خودش یه ارزش بود. ساده پوشان رو بهشون نمیگفتن جلن بر، ساده پوشی یه ارزش بود. معمولا هر کی ساده میپوشید انقلابی بود. در پوشاک هم اینطور، در غذا هم اینطور. غذا ما داشتیم در اول انقلاب، ما گوسفند و بره رو پوست نمیکندیم، بعد چهار دسته پا رو سفره بایستن. در اول انقلاب مسئولان سیاسی من میگم گاهی افطار میدادن، گاهی مثلا میرفت خونه شون، من با این نون ماست و سبزی بود تا دسته، مثلا یه حلوه، مثلا حلوه شکری هم. حالا یه معمولا اون ویژگی ها دیگه چی میشه؟ این عوض میشه. تو ماشین چطور؟ معلوم شاید رجوع من یه واقعی بگم خدمتون، خیلی چیز جالبیست، اینا خاطرهای خوشیست و درست هم از دا. معلوم شاید رجوعی وقتی که رئیس جمهور بود، بروی میگوتن ماشینش رسته بودیم که بسیار رسته بودم بنزین بزنن یا فلان کنم بیا، اون رو همهش دور کردن. رئیس جمهوری تا مجلس خیلی راه نیست دیگه، اون موقع هنوز این امنیه و از کنم که جریانات امنیتی مطرح نبود، همه روی کار بوده نخست وزیر دوره نخست وزیری شاید میکنم. اومده دید ماشینش نیامده، سر ساعت بیاد میرد توی مجلس، اومده دم در نخست وزیر دید موتورگازی داره میره، جلوشو گرفت ترک اولا نشد ترکش و ماشینش رسید. ماشین هرچی کنید سوار کنید همون خودم میرم دیگه موتورگازی میرد، حالا ماشینش هم پشت درش اسکورتش میکرد. این ویژگی بود. حالا اون خاطرهایی که شاید بعد از شهدا داریم اینه سادگی. هیچ نگه من چهار تا بین زده کنی معلوم نمیشه رئیس جمهور تو بوده میشونه، یکی بود این مشکل نداشتن. اول انقلاب این معمولا این روحی تو اتفاق ضرورت داریم، در اتفاق ضرورت این آیین هست، یه روحی هست، یه ایدئولوژیست به یه هدف خودش. در رابطه با مسئله حمل و نقل از کردم اینجوریه دیگه، بنز نبود، زدگوله نبود، حتما آقا میگه پیوان زدگوله نمیشه، میگه نه شیش هاش رو رنگی کنم. بله من متقب به این خطیشی این چنینی حالا میرسیم به این که اینا کدوم، نه اینا راست هست، هر کی این کار رو میکنه راست هست، هر کار رو میده بده. دیگه میخواست خونه بسازی، یه مسئولی میخواست خونه بسازه، ما نداشتیم اگه مسئولین سیاسی، ما داشتیم در اول انقلاب داشتیم دیگه. الان هم شاید بعضی از مسئولین همه از اون خطا تخطی نکرده باشن، بعضی از مسئولین سیاسی حتی خونه شون میده هم رو گلو میشنن. تو اول انقلاب از دیگه باشه مرحوم طالقانی وقتی رفته بودن مجلس فرموده بودن ما چیز مدلال جمع کنه، من میگم پون میشه تجربه آمده، این ایدئولوژی بوده،
ما هم اینجوری بودیم.
بله؟
ما هم اینجوری بودیم بیدنش کرده، ولی این بردن نیستم دیدن.
نه سندلی چودی آمده، باید ناب نیابرده. اینا برای نوشتن هست، یه بحث اون برای چیز فرده، برای 45 دقیقه میشه. گل این مبلغ رو برداره. الان چی شده؟ الان چی شده؟ الان میبینیم آقای این طرف درخواست میدن که آقا دکوراسیون مجلس عوض کنه. دکوراسیون یه میز دوره هم میخواد دکوراسیون از عوض بشه میخوامش کنه که در آیین اکتفا به ضرورت اساس جامعه اینه که در سیاست به ضروریات رسیده بشه. مردم هم اون سیاست مداران میطلبن که این ضروریات رو برآورده بکنه و سیاست مداران هم در جهت تأمین این ضروریات هستن. یک آیین دیگه داریم، آیین مالندوزی. نه حرکت میکنه در حد حداقل بشه، بله کم کم خود به خود چی میرسه؟ به این ضروریات هم اومد ضروریات رو درجه بندی میکنن، ضرورت چی اول ضروری؟ انسان مسلمه ضروریتش چیه؟ ضروریت زیادی داره. ضروریت چیکار مفلحن میکنن که کدوم ضروریت اول باید درازی بشه؟ یه جامعه اگه بخواد ضروریتش رسیده بشه کلی ضرورت داره دیگه. یه آیین داریم، آیین مالندوزی یا خصت. در اینجا ببخشید مدینه نزاله است، اشتباه گفتم هم دیگه مدینه نزاله هست یا مدینه ثروت. نه در این خصت به معنی پس کی؟ اشتباه ترجمه کرده. نزالت به معنی ثروت هست. بعضی این نزالت به معنی بدالت ترجمه کردن، گفتم بدالته. منظور فارابی اینجا مدینه بداله بوده، یعنی مبدل شده از ضروریت به اولین تبدیل رو چون صورت داده بهش گفتم مدینه بدالت. ولی به نظر من اون مدینه ثروت طلبی است. مدینه نمیدونم، حالا از که بشه لغایش بنده نمیدونم. خب بعضی متقدم مدینه نزاله. دومین آینی که در جامعه سیاسی میتونه خست فرمایه نمیدونم از کلمه اینها. این آین میگه تعریفی که فارابی میکنه، میگه مدینه نزاله همت کوشش مردم به یکدیگر در جهت مالاندوزی و به دست آوردن رفاه زندگی و تکثیر ثروت و نگهداری ضروریات و نقدینگی، یعنی درهم و دیناره، احتکار بیش از حاجت و این کار به خاطر علاقه‌ای که به توانگری و ثروت دارن انجام بدن. پس بنابراین یه مدینه تجمل داریم. فارغ ابن خلدون از این به مدینه تجمل از کنم که یاد میکنه، معتقد است که جامعه سیاسی بعد از مدتی به دچار تجمل میشه و میگه این ناشی از طبع تجمل خواهی و تکاثر طلبی انسان است. در این مدینه خود میدونه که انسان از اون ضروریات میگذاره، در لباس به زیبایی، به کسرت. ما داریم بعضی در 12 لباس داره، ما داریم بعضی میدونیم توی بعضی از مراکز واقعا حالا دو تا کافی شد، حتما با سرویسش کامل باشه. لباس 4 فصل دارشون میفهمم. این تکاثره. یه ماشین داره برای بیرون، یه ماشین داره برای تو شهر. آخه این دوتا، یه ماشین داره برای خانواده. ترجمه برمیدی؟ این دیگه چیه؟ این هم اصل تکاثر است، اصل ثروت اندوزی، اصل تجمل. این یه آینه. ما داریم بعضی از کشورها این آیین رو، فارابی معتقد جامعه به این مرحله میرسه بعد از انقلاب. فارابی معتقد مرحله دوم یه جامعه واردش میشه اینه. از کردم ابن خلدون رو به نام جامعه تجمل نام میبره، میگه که اول جامعه بعد از انقلاب دچار استبداد میشه، بعد از استبداد وارد تجمل میشه. سوم مرحله میدونه، فارابی مرحله دومش میدونه، میگه که جامعه بلافاصله بعد از مرحله ضرورت گذشت یک دفعه روی تجمل طلبی و روی تکاثر جویی در جامعه پیدا میشه. این یه آیین من معتقدم اگه من معتقدم این طب در کل جامعه ایجاد شده. امام تا بود جلوی جریان خیلی میگرفت، مخصوصا ساده زیستی خود حضرت امام خیلی مسائل رو حل میکرد. تجربه میده ساده زیستی خود حضرت امام، شخص حضرت امام اون زندگی ساده شون رو خیلی حل میکرد. من معتقدم بعد از مدت انقلاب ما الان داریم این آیین وقتی در جامعه ایجاد شد، ببینید انسان بچه هم کودکی، ببینید خیلی عجیبا میگه انسان هم بعضی متقدم مراحل رشد یک انسان هم هست. انسان هم بعد از این مدت اول دوره ضروریات، اول شکلات میخواد و فلان میخواد
بعد میرسی دوره فولاد بابا کنیم هاتون میرسی تو گلک. بعد این متقابل فارابی این مرحله هم تو زنش بوده، حالا فارابی رو جامعه درست میکرد. از بعضی معتقد نیستن که فارابی لزومن این سلسله مراتب رو معتقده، معتقد این جامعه هم داره. از بعضی مثل دادای بزرگوار منای صدره معتقد هستن که فارابی این رو ازشون ثابت کرده این توری رو که این سلسله مراتب طی میکنه جامعه. من هنوز خودم خیلی رو قضیه نکار کردم، نمیتونم همچه توری رو تر بکنم، ولی مثلا این یه آین. مرحله سومی که مرحله لذت هست، آین سومی وجود داره در آین سومی وجود داره، آین لذت یا مدنی خست. انسان بعد از مرحله پول طلبی و ثروت به مرحله لذت طلبی میرسه. راجع به مسئله لذت یا مدنی خست، انسان در سبد اون مجموعه افعال و آینهاست که یکی از امیالش راضی بشه. به خصوص بیشتر خیلی معذرت میخوام اینجا لذت جنسی مطرح میشه، شهوت طلبی، لذت جویی، زیبایی طلبی، کثرت جویی در لذات. این من انسان به تئوری بنتام میرسه، جرمی بنتام معتقد بود که اروپا خودش این مرحله رسیده. اگه بخوام اروپا رو نگاه کنیم، اروپا یه مرحله بود که مزدوریت اولیه داشتن، بعد رسیدم به ثروت، تئوری جان‌لاک و اینا، یه دفعه بنتام گفت نه اصلا ما ثروت مشکلمون نیست، ما باید به لذت برسیم. خیلی جالب این تئوری ها، یه تئوری لذت داره. در اینجا هم میدونید کابره ها انواع بازی های سرگرم کننده، انواع بازی ها، قلاخونه ها، بعد مسائل زنبارگی، همین اینها رو که جمع میکنی یک چیز داره، اصل لذت. اصل لذت اروپا وقتی کرده اینها رو، میگم خدمتون لزوان، این هم یه مرد است. یه آین داره اصل لذت طلبی، اصل لذت جویی. در اینجا کنار دریاها چی خواهد شد؟ شلوغ خواهد شد. شمال شهرها چی خواهد شد؟ شلوغ خواهد شد. الان شلوغ شده؟ من خبر ندارم. ما ولی پولشو نداریم. کنار دریا رفته این شورت نوا میخواد که 2 میلیون خودی پولش.
آزاد محلتون
به
دریا.
شما ماشین
نمیخواید؟ خود اصلتون اونجا دیگه. نه اون میلیون که اصلمون هم که اونجا بود اصلا، چون خود رفتن اون محیط خودش سرمایه میخواد دیگه. نمیدون آدم بره اونجا روزه بگیره که در این جامعه معمولا سیاست مداران موفق هستن، اون آینی سیاسی موفق هست که بتونه لذت جامعه رو برطرف بکنه، برآورده بکنه، اصل لذت طلبی رو برآورده بکنه، تفریحات برای مردم بزنه. این بازی فوتبال یک کم میشه، بازی فوتبال هیچ توش در همه جز هم سرگرمی، هیچ توش در همه بجو سرگرم. یه فرهنگی داره بازی فوتبال، یه فرهنگی داره که خب میدونه مفتکرش هم غربی ها بودن، هر حرکتی که انسان انجام بده یه فرهنگ اولش میاد. این فوتبال غربی هست. ما وقتی که از کنم بازیش داستانی خودمون داشتیم، او با صلوات و سلام وارد میشد، میدونید که در دوران رژیم گذشته خیلی از انقلابیمون ما از همین ورزشای باستانی بودن، ورزشکاران باستانی بودن، مثل اون طیب و مثل از کنم که تختی و این چیزا تجربه میدید. او بگه حالا دیدید در طول این چند سال که ما فوتبال داریم یه انقلابی از تو فوتبالیست در بیاد؟
چند تا
خب اینا ویژگیشون اینه، فرهنگشونه، فرهنگ افتضال بازی فوتبال توش داره. لگت زدن، لگت پروندن، دویدن، هوا کشیدن، هوا کشیدن، اون وقت شما بیاید با اون ورزش باستانی ما. خب اون وقت این تو کنار هم دیگه این دفعه نمیشه با هم بزرگ کرد. ببینید این بازی ها حالت سرگرمی میگیره به جایی که حالت مفید بگیره. ورزش ها حالت سرگرمی میگیره، فعالیت ها حالت سرگرمی میگیره، اشتغال ها بسیار آن سرگرم نمیشه. خیلی از شغل ها طولی صرفا حالت سرگرمی میگیره. میبینید تعداد اسباب بازی، انواع بازکنک ها، انواع اسباب بازی تو جامعه زیاد میشه. این نشون میده آیین لذت داره تو جامعه حاکم میشه، آیین سرگرمی، آیین غفلت، آیین غفلت. انسان وقتی میخواد از درد بگرزه به سوی لذت درام میبره، یه واقعیت است. خب بس بنابراین این سیاست هم داریم. خب بس بنابراین اصل لذت جویی این یه آیین، اصل چهارم میداریم اصل کرامت یا بزرگ منشی. همواره در طول تاریخ کرامت جویی، فضیلت جویی، محترم بودن از خصلت های انسان ها بوده. انسان بعض از جامعه هستن دنبال این خدمش هستن که میخوان محترم باشن، تو داخل جامعه افراد به همدیگه احترام بکنن، برای هم دیگه شخصیت قائل بشن، در نظر دیگران محترم باشن. اومد راه داره که این کرامت چجوری به دست میاد. گاه کرامت با بذل مال به دست میاد، افراد سعی میکنن بذل مال بکنن، بخشش مال بکنن. گاه این کرامت عرض کنم که با شجاعت و رشادت های جنگی به دست میاد، در اون جامعه حالت دلاوری زباش بده میکنه. معیارهای کرامت خیلی فرق داره، خودش اونجا میگه. به هر صورت یه آیین داریم که این آیین بسیار خوبی است و اسلام رو این خیلی تکیه کرد، حالا البته به اون دید مثبتش، نه به حالت تبختورش، نه به حالت تکبر و فلانش، و حالت کرامت جویی انسانیش. اسلام به ادب پدر به فرزند، فرزند به پدر، دوستان ما همه رو اومده مشخص کرده این کرامت جویی. ما بعضی جوامه داریم جوامه محترمی هستن با هم دیگر، مثل مردم ژاپن، اینا مردم محترمی هستن، برای خودشون خیلی احترام قائل هست، خیلی حالت کرامت نفسشون حفظه، حفظ میکنن، سعی میکنن حفظ کنن. بعضی ملت ها داریم اینجوری هم گاه میبینید توی جامعه این حالت هست. تو ایران ما هم این حالت خیلی زیاد بعض مقادیده میشه، حالتی ناشی از گاه، ناشی از سنت ها میشه، گاه ناشی از بدعت ها هست. حتی امکان داره یه رهبر ایجاد بشه به جامعه غرور ملی بده. یه جمله امام فرمود خیلی عجیب بود برا من، وقتی سفرار میخواست اول بار بفرسته خارج، گفت شما وقتی میرید خارج دیگه فکر نکنید نماینده ایران قبل از انقلابی دار، شما ملت نمایندگان یک ملت بزرگی هستید. بگم مضمون میکنم من بترم، شما مردم بزرگواری دارید، شما انسانهای بزرگی هستید، سعی کنید کرامتتون رو حفظ کنید، حالت بندگی و ذلت با خودتون نگیرید. این دارید، امام خیلی کرامت مردم رو برده بالا، این مردم رو خیلی حالت حس احترام جویی، کرامت طلبی، سخاوت عیسی در ایرانی رشد کرده. از خود ایرانی ها شخصیت های محترمی هستن، اصولا خود ملت ایران ملت مغرور و ملت خودخواه و معنی مثبتش هستن، ملت ذلیل نیست برخلاف اعراب. ملت ایران همیشه حالت کرامت داره. ابن خلدون میگه عرب ها همیشه ذلیل بودن بجز یک مورد، اون موردی که به مذهب تمسک میکردن، در اونجا ملت های عزیزی می شدم، امپراتوری بزرگ تشکیل می دادم. اما اینجوری میگه ملت های ذلیلی هستن معمولا. برخلاف ایران، ایران در طول تاریخ ببینید عجیبه، ایران در طول تاریخ زیر بار استبداد می رفت اما زیر بار استثمار می رفت. خیلی عجیب، هیچگاه بر ایرانی ها بیگانه حکومت نکردن، یعنی پادشاهان مستبد خودش رو تکریم هم میکردم برای اینکه غرور ملیش رو چکار کنن؟ حفظش کنن. اما زیر بار بیگانه نمیرن، یه حالت بیگانه. در رابطه با اسلام هم ایرانی هم رفتن حکومت رو گرفتن، خیلی زود تونستن حکومت رو بگیرن. مغول رو، مغول اگه اومد تو ایران نتونست دوام بیاره، اومدن مغول مسلمونش کردن، یعنی مغول ایرانیش کردن. خیلی این حالت در ایرانی زیاد بوده، برخلاف بسیار از ملت ها که در طول تاریخشون نگاه کنی همش یا بنده هستن یا مستعمره هستن. در مثال یک آیین داریم، اینم یه آیین. یه آیین دیگه داریم، آیین سلطه است، سلطه جویی. بعضی ملت ها اصل اصالت سلطه رو میپذیرن، دنبال غلبه هستن. فارابی به اینا میگه مدینه تقلبی هستن، یعنی دنبال سلطه هستن، دنبال سلطه بر جوامع دیگر، تقلبی با قینه. دنبال مدینه سلطه هستن. این سلطه ها واحد نیست، سه نوعه. گاهی ملت سلطه بر خون دیگران رو میخواد، به قتل و غارت و از کنم که تجاوز جانی میزنه، مثل مغول. گاهی ملتی سلطه بر مال دیگران رو میخواد، مثل استکبار جهانی، استثمار. اون چیزی که چشم طمع دخته امروز آیین کشورهای استکباری آیین سلطه است. آجل خامنه‌ای لقب خوبی به اینا داده، گفت اینا کشورهای سلطن، دنبال سلطن. منظور سلطه استثمار اقتصادی. غرب فعلا اقتصادی میخواد. گاه سلطه ارض آبرو هستن، میخوان برای شخصیت ملت سلطه داشته باشن، نه مال میخوان نه جانشو، میخوان ملت دیگر بندگیشون رو بکنن. ولی اینکه بندگی آید مالی هم برای شما نداشته باشه. این سلطه ها روشاش فرق داره. گاهی ملت روش فریب رو در پیش میگیره، گاه روش زور رو، گاه هر دو رو. روش هایی که میخوان سلطه اعمال کنن آیناشون فرق میکنه. باز خب بنابراین البته این ملت ها وقتی به بیرون نتونن سلطه پیدا کنن، در درون شروع میکنن بر همدیگه سلطه پیدا کردن. نظام دیکتاتوری پیشه. وقتی در بیرون اگه نتونستن جنگ خارجی رو بندازن سلطه برقرار کنن، برن بیرون از مرز، در درون شروع میکنن به سلطه کردن. ما داریم بعضی از کشورها دائما دیکتاتوری بودن، دائما زمین ها دیکتاتوری درشون خیلی زیاده. این نشون
که همه جا مطرحه.
استثمار میکرد، استثمار میکرد، همیشه میاد بیرون. از روزی که انگلستان تشکیل شد میاد بیرون، اما هم دنبال بیرونه. این ملت هستن که همیشه بیرون میتونم توجه دارن. بعض ملت ها دارن تو درونشون هستن، مثل عرب. عرب های ملت سلطه درشون زیاده، من تو داخل با خودون هم دیگه میکنم، بیشتر با هم دیگه دارم. چون چی فرمو داری شاید ندارم؟
سلطجوی در همه هست.
نه
باز قدرتی که تنسیلاش
نیست، نفس انسانی هست. ما بعض ملت ها داریم که بعض ملت ها داریم که لزومن سلطه نیست، یعنی ما بعض ملت ها داریم اساسا در طول تاریخ استثمارگر نبودن، کم تر داریم. شما امپراتوری هند رو نگاه کنید، مصر رو نگاه کنید، تجاوزات خارجیشون خیلی کم. تجاوز برمودی؟ این هم خیلی فقط در داخل قدرت نه هم منطقه بیرون نمیرن خیلی. اما ایرانی ها تا به قدرتی گرفتن اصلا تا نیست، تا اون از کنم غرب شهر دنبال چی بودن؟ مرز بیرون بودن. این ویژگی شده، حالت سلطه برشون خیلی زیاده. الان ایرانی دستشون برسه خب این آیین سلطه داره. و سرانجام آیین آزادی، آزادی طلبی، آزادی جویی. آزادی در اینجا به مفهوم رهایی است. فرامی به اینا میگه مدینة الاحرار، مدینة الاحرار. یعنی در این جامعه اصل و اساس و آیین حاکم اینه که کسی بر دیگری سلطه نداشته باشه، مقید نباشه کسی. هر کسی با آیین خودش در اون جامعه بتونه زندگی کنه. به اصطلاح میگن عیسی به دین خودش، موسی به دین خودش، لذت طلبه بتونن کسب لذت بکنن، ضروریات بتونن اونها که در اثر توریز ضروری هستن به زندگی خودشون بتونن بپردازن، اونها که مالاندوزن بتونن به مال خودشون برسن، اونها که اهل سیاست هم بتونن تو سیاست دخالت کنن. هر کسی به کار خودش.
لکن
دین خود ملیه اصلا نشد دیگه، اجام به دین خودم، من به دین خودم، این بیان درسته. مدینه حرمیت یا مدینه الاحرار، یعنی کمال مطلوبش همه دموکراسیه، دموکراسی کمال مطلوب همه مدینه الاحرار. کسی به کسی حاکم نباشه، در این جامعه فوزلا به دست خودشون، اقتصادیون به دنیا خودشون، مزاهدین به دنیا آخرت خودشون، سیاست مداران به پست و میزها خودشون، هر کسی به کار خودش مشغول بشه، کسی به کار بزدی نداشته بشه. جانم
اون
رو به
محروم
بشه
داره افلاسی
بشه یه
دیشتان
خود حالا همینه احسن تان حالا خودش هم خود فارابی هم میگه. من از این انتقال جوامع بحث نمی کنم چون موضوع بحث ما نیست، من دارم حالا بحث آینی می کنم. ولی فارابی معتقد است که این جامعه منجر به دیکتاتوری میشه، هرج و مرج منجر به دیکتاتوری میشه. خب همون جماعی همینه دیگه. خب این شش تا آیین شد، اما هفتمی آیین سعادت است. میگه یه جامعه را پیدا میشه که هم سعادت رو میشناسه و هم رفتار سعادت‌آمیز انجام میده و هم پیوندشون، محور پیوندشون بر اساس رسیدن به سعادت هست، حصول سعادت هست. این جامعه میگه اون رهبری رو میپذیره که اینها رو به سعادت برسونه. مسلمان دقت در ذهنتون باشه که فارابی معتقده که سعادت اصلی ما در جهان دیگر میرسیم. این دنیا ما فقط شرط رسیدن به سعادت رو میتونیم بهش برسیم. ما معتقدم که در جامعه حضرت صاحب این گونه خواهد بود، مردم آماده میشن که حضرت رو بپذیرن و به جامعه سعادت برسن. اما حالا آیا این ابعاد دیگر چی؟ بله مدینه فاضله میشه. اما این عباره دیگه چی؟ فارابی معتقده که در مدینه فاضله همین ابعاد میتونه با یک نیت دیگر وارد قضیه بشه، فاضله بشه. همین ابعاد، یعنی با نیت این که من میخوام به سعادت برسم، با نیت این که سعادت حقیقی در دنیای دیگر هست، با نیت این که من میخوام انسان بشم، همین ها به نوعی میتونه چی؟ در جای خودش مفید باشه، در جای خودش مفید باشه. اصالت نداشته باشیم بندها. ببینید در هر جامعه بجز رضایت حق اگر اینا اصالت داشته باشه شرکه، اگر همین ها با توجه به رضایت حق باشه چی میشه؟ ایمان دیگه، توحیده. کرامت یه جایی توحیده، یه جایی شرکه. لذت یه جایی توحیده، یه جایی شرکه. اقتصاد یه جایی توحیده، یه جایی شرکه.
خارجا خیلی مشکلی
میتونه. بله در بیرون، اون به درون بسیاری داره دیگه. اینجاست که فارابی براشه به زمین جمعه خدمتون عرض کنم. اینجاست که فارابی به درون متقده. فارابی متقده که مردم از نظر روان و نیت و درون باید به مرحله‌ای برسن که همه چیز رو در راستای سعادت ببینن. ما داریم بعضی جامعه این رو چی میتونی ایجاد کنه؟ از نظر فارابی من یه جمله بگم و رد بشم، از نظر فارابی این رو فقط رهبر میتونه ایجاد کنه. اگه میگه در جامعه ایجاد شد این جامعه، این ویژگی، فقط رهبر میتونه این ویژگی رو حفظ بکنه. رهبر رو ایشون براش 12 خصوصیت رئیس اول رو نام میبره، 6 تا خصوصیت برای رئیس دوم نام میبره که اگه ما فرض کنیم رئیس اول پیامبر بود، رئیس دوم رو میشه همین ولی امر قرار داد، تجربه میدی بعد بگیم این شش خصوصیت رو داشته باشه. فارابی معتقده که اگر جامعه رهبری درش انفصال ایجاد نشه، دارای خصوصیات لازمه باشه، این جامعه میتونه به سمت جامعه سعادت حرکت بکنه. خب حالا از این بحث فارابی به کجا میرسیم؟
شیشه
تو کتاب اوقت ساسکن نبود. نه نگفت. ایشون هم همینطور وقت سوره. خب این کتاب در سیاست مدنی هست که شیشه دیگه. ما میخوام از این به کجا برسیم؟ ما مطلبیم اصل اساس این ایدئولوژی ها و آیین های سیاسی گفتیم در بحث فارابی نهفته است. یعنی این بحث های سیاسی که اینجا مطرح بود، یه قسمتش راجع به اقتصاد بود، یه قسمتش راجع به لذت بود تو این آیین های سیاسی، یه قسمتش راجع به کرامت و آزادی انسان، احترام انسانی است، آیا ما اندیویدوالیزم باشیم یا سوسیالیزم باشیم، یه قسمت راجع به قدرت هست، میزان سلطه بوده که دولت چقدر اختیارش باشه، مردم چقدر اختیارش باشن، یه مقدار بحثش راجع به آزادی بوده. یعنی شما دقیقا میتونید همین معیارها رو تو این آیین ها هم ببرید تطبیق بدید. بنابراین ما اگه بخواییم خلاصه بکنیم بحث آیین ها رو بخواییم خلاصه بکنیم، بنابراین ما به این میرسیم که در سیاست همواره یک آیین و یک چارچوب که مبین اهداف و شیوه‌های حصولش هست وجود داره، که این آیین ها گاه به صورت مکاتب، گاه به صورت فلسفه و نظریات سیاسی ارائه شده، هیچ سیاستی در جامعه نمیتونه بدون این آیین وجود داشته باشه. شما هم به راحتی میتونید یک سیاست شروع کنید، این آیین‌هاش در آوردن. شما الان میتونید قانون اساسی رو باز کنید، ببینید آیین سیاسی تو جمهوری اسلامی چیه؟ بر اساس قانون اساسی یا رعایت قانون اساسی؟ بر اساس رعایت قانون اساسی میتونید قانون اساسی باز کنید که ببینید چه آیینی در اینجا حاکم هست، باید حاکم باشه. یا صحیفه نور حضرت امام رو باز کنه، ببینید چه رأی از کنم که آیین رو حضرت امام توصیه می فرمودن دقیقا درش بیاره. همین نظام های سیاسی یک آیین رو دارن و جامعه رو بر اساس این آیین به سمت خاص رهبری و امامت می کنن. این سوالی دارید بفرمایید جانم.
یه مثلا میشه الان به شیش و نیم جامعه چون اون لاشیز گفت حتی فندوی مثلا فاشیست
بله کاملا میشه. بله من تو فاشیست یه ویژگی دیگری هم داره، این کرامت ها رو نابود بکنه، یعنی گاه ترکیب از اینا یک مکتب رو میشه، یعنی شما نمیتونید یکی از اینا رو بردارید. این آنارشیزم میشه از آنارشیزم مطلق نه، اینجا یه جزئی دولت رو میپذیرن که دولتی باشه که بالاخره این آزادی رو تامین کنه، تجربه فرمودی دولتی باشه که تامین کنه. مثلا میشه به لیبرالیسم میخوره بیشتر آزادی گویا دو تا سه تا با هم ترکیب میشه، نمیتونه شاید یکی رو مطلق قرار بده. راهش اینه که شما برید این آینه ها رو در بیارید، بعد بیارید با اینا چیکار کنه؟ تطبیق کنه. از دید قرآن هم شما میتونید آینه های سیاسی رو هم برید در بیارید. ما امیدوار باشیم جدا هم سعی هم کنید. حالا البته نه میذاره ابن خلدون سه تا آیین بیشتر نداریم، یا آیین استبداد داریم، یا آیین تجمل داریم، یا آیین تناسلی داریم از نظر ابن خلدون. حالا ما فقط باید سعی کنیم که جامعه از به اصطلاح اون مسیر اصلش چی عدول نکنه. هر یک از اینا آیین اگر مسیر اصلش عدول بکنه منجر به زوال و فروپاشی نظام سیاسی میشه. یعنی نظام سیاسی مثل جریان ملا میشه، میگه ملا رفته بود به شاخه نصرالدین عبدالله، نمیدونم نصرالدین واقعیت داری حالا چیزی نمیدونم، رفته بود به شاخه عزیزیشو میزد، بعد یکی میگذشت گفته بود بابا میفتید، گفت نمیفتم، هیچ در زن از اون شاخه افتاد، رفت سراغ حالا بعد بهش اومدن رفت سراغ اومدن گفت تو غیب میدونی، تو بگو من کی میمیرم. حالا خیلی راحته، نظامی که دوچار یکی از این آیین های فاسد بشه مثل کسی است که روی شاخه نشسته زیر شاخهشو میزنه. متاسفانه مشکل بشر اینه که همیشه خیلی نواره آگاه هست، آگاه هست که داره زیر شاخه خودشو میزنه، منتها نفسش چی؟ اجازه نمیده. اینه که میگن علم و عقل و معنویت دو بال هستن، باید در کنار هم باشنید. اگر انسان به عقل و علم تنهاش باشه میرزه، اون برم معنویت تنهاش باید مشکل پیدا میکنه. اگر دوتا با هم بود نظام چی میشه؟ سالم میمونه. یک راهش هم که گفتم فارابی میگه رهبری، یک راهی امام باقر سلام الله علیه میگه اصل نظارت و اصل امر معروف و نهی از منکر. این هم تو جامعه شناسی سیاسی معمولا بحث میشه که این نظام چجوری میاد. خب سوالی اشکالی بفرمید. آیا جمعی سوالی همجوری اسم من و اسم بلد بقیه بلد میدونی چند رو بلد هم آیا اکبری معلم سوالی شما نداری؟ شما های شاید ندارید دین؟ آیا روی برنامه خب جانم ایشون این کار کرده، بله ایشون این کار کرده، معتقد اون مرحله رو طی میکنه. 24 تا آره ایشون از قبل این قضیه کار کرده، من در قضیه نمیتونم زیاد نظر خاصی بدم. من مثلا روز چی بگم؟ مثلا روز بولا و خیلاتی همین بود دیگر. ما گفتم شما میتونید به راحتی رو آینه های سیاسی بگردید ببینید جامعه به کدام سمت داره پیش میره. خلیج فارس مربوط به درس روابط بین الملل میشه که دکتر سیف زاده هستن گفتن تحلیل کردن.